بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تذروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بعد از اینکه مؤمنین را به نفس و بسیج دعوت کرد، چون کتاب آسمانی هم مبشر است هم منذر هم بشیر است هم نذیر، هم رحمت الهی را بازگو میکند و هم عذابش تذکر میده تا مؤمن بین خوف و رجا به سر ببرد، فرمود اگر شما نفی نکردید خدا هم اسلام را پیروز میکند، هم دشمنها را سرکوب میکند و هم شما را عذاب میکند. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. و این چنین نیست که به جای شما کسی را نیاورد و یستبدل قوما غیرکم. گاهی فرماید که انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم، گاهی ثم لا یکونو امثالکم را ذکر نمی کنه، می فرماید بگی یستبدل قوما غیرکم، اون قومی که بعد خواهن آمد مغایر شما مماثل شما نیست، شما اهل نفر نیستی، اونا مغایر شما اهل نفرن، زیرا اگر اونها هم اهل بسیج نباشن میشن مثل شما نه غیر شما. این کلمه غیر نشانه آن است که اون قومی که میآید فکرش، رفتارش، گفتارش، کردارش مغایر با شماست، نه اینکه غیر شماست، یعنی شما عربید اونا عجم یا شما از این قبیلید اونا از قبیله دیگر. معلوم میشه اون دیگه روشن است، بالاخره یه قومی که میآید غیر از شماست دیگه، اون گفتن نمیخواد، اون دیگه وحی نازل کردن نمیخواد. اگر خدا زید رو ببرد امر رو بیاورد، خب یقینا امر غیر از زید است. غیر شخصی که مراد نیست، غیر شخصیتی مراد است، یعنی هر فکری که شما دارید و باطل است، اونها این فکرهای باطل رو ندارن. شما اهل نفس به اعظام نیستی، اونا غیر شما. شما اهل اطاعت نیستی، اونا غیر شما. بنابراین این که فرمود و یستبدل قوما غیرکم، یعنی قومی که عقیده اونا و رفتار و گفتار اونا مغایر با رفتار و گفتار شماست. و همین معنا را در اون آیه دیگر به صورت باز و روشن بیان فرمود که انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. و از این که فرمود ولا تضروه شیئا، یعنی دین خدا و پیغمبر خدا را نمیتوانید آسیب برسانید، با این عدم همکاری و هماهنگیتون آسیب به دین نمیرسانید، چون والله علی کل شیء قدیر. در تبیین این معنا که چگونه شما به دین و پیغمبر آسیب نمیرسانید، فرمود به این که سخت‌ترین حالت‌هایی که بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم گذشت همون وقتی بود که تقریبا اجماع و اتفاق قبایل عرب بر اعدام اون حضرت بود در جریان لیلة المبین، و حضرت هم مکه را به قصد مدینه ترک کرد و تنها بود، بعد هم آمد در غار. فحسب ظاهر جای خوبی بود برای دستگیری اون حضرت، مشرکین می توانستن بدون خونریزی او رو دستگیر کنن، هیچ کسی هم نبود. فرمود اگر شما او را یاری نکنید یقینا خدا یاری میکند، برای اینکه در سخت ترین حالت او را یاری کرد و قدرتش هم که مطلق است. فقط نصره الله، کی نصره الله و چجور نصره الله. در بیان کی نوبت های قبل اشاره شد که این ستا اذ ظرف مسترد است، منتها این ستا اذ ناظر به بحث غار است و در طول هم. یکی این که اذ اخرج الذین کفروا، اما ثانی اثنین، این قید ثانی اثنین اگر نبود هم اون جریان هجرت را که از مکه حضرت بیرون آمد میرسونه، اما این کلمه ثانی اثنین ناظر به قار است که حضرت ثانی اثنین است، یعنی دو نفر که هستن حضرت یکیشونه، یکی از دو نفر هستن. خب از اخرجهو یعنی نصرت خدا نسبت وجود مبارک پیغمبر در غار بود، اون وقتی که ثانی اثنین بود. غار هم سه مرحله داره، یکی تلیعه ورود، یکی احساس خطر، یکی دعوت به آرامش. در هر سه حال زمینه است برای نزول نصرت. از اخرجهو الذین کفروا ثانی اثنین، این تلیعه غار. از هما فی الغار، یه وقت از اینا تو راه هم ثانی اثنین و راه برای فرار هست که اگر احساس خطر کردن دشمن از راهی می آید این از راه دیگر برود. اما فرمود که این ثانی اثنین بودن اینا هم تو غار هست که دستگیری اینا خیلی آسونه، هیچ دفاعی هم برای اینا نیست. از هما فی الغار، وقتی هم که تو غار بودن کم کم احساس کردن این قبائل عرب در تعقیب اینها تا به دامنه غار آمدن، به نزدیکی غار آمدن، این هم احساس کردن دیگه، حالا این شد شدت خطر. در قرآن کریم صابران را که می ستاید می فهمد اینها در حال خطر صابرن، صابرین فی البأساء و الضراء به هین البعض. صابر در ذرا مثل که آدم تو جبهه جنگ صابر است، اما وقتی کسی تو خاکریز اول باشد، خط حمله باشد، خط شکم باشد، حمله به تهاجم هم شروع بشه، بعد این دیگه هین البعض است. لذا قرآن کریم فرماد بین که اینها نه تنها صابر در ذرا هستن، صابر در بعضا هستن، صابر در حین البعث هم هستن. اون که اهل جبهه نیست او توفیق صبر را ندارد، اون که اهل جبهه است تو جبهه جنگ است اون صابر در بعث است. اونی که تو خط مقدم است، خط شکن است، تو خاکریز اول است، در حین حمله، این صابر حین البعث. وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همراهش در غار مستقر شدند و به تعقیب اونها مشرکین حرکت کردند تا به دم غار آمدند، این شده حین البعث. در چنین حالتی ذات اقدس اعلی پیغمبر را یاری کرد، به اون یاری خدا پیغمبر باعث شد که وجود بارک پیغمبر در کمال طمأنینه نه تنها خود مشکلی نداشت و مضطرب نبود، به همراهشم دلداری داد، تسلی داد. تسلی سلوت یعنی آرامش، تسلیت یعنی آرامش دادن. اذ یقول لصاحبه لا تحزن، به او فرمود که محزون نباش. برخی ها خواستن بگویند به اینکه این گوینده ابوبکر است و به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلداری داد، تسلی داد، لا تحزن ان الله معنا. و این نه با قبل این جمله هماهنگ است، نه با بعد هماهنگ است، نه با سنت و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هماهنگ است، نه با حالت ابوبکر هماهنگ است. فرمود به این که این آیه در صدد بیان این است که مشرکین نمیتوانند به پیغمبر آسیب برسانند و ذات اقدس را هم پیغمبرش یاری میکنند. صدر و ساقه این آیه و آیه قبل در باره حفظ دین و حفظ پیغمبر و اینا ظهر از ابوبکر نیست. فرمود الا تنصروه فقد نصره الله، این تو زمین که به پیغمبر برمیگرده، از اخرجه این زمین هم که پیغمبر برمیده، ثانی پیغمبر است، ثانی است این، از یقولو دیگه نمیتواند دفعتا به ابوبکر برگردد، در حالی که سخن از ابوبکر نبود، سخن از صاحبم نبود، صاحب بعد صحبتش میمیان بیاید. پس این زمین یقولم حتما به پیغمبر صلی الله علیه وسلم برمیاد. اوست که حراس ندارد، اوست که در اثر نزول سکینه الهی از ترس محفوظ است، اوست که همسفرش را از حوض نهی میکند، لا تحزن ان الله معنا. خب در چنین فضایی ذات اقدس را پیغمبر خود را یاری کرد. یاری کردنش به این است که فانزل الله سکینته علیه، خداوند اون فیض را، اون آرامش را بر پیغمبر نازل کرد. این هم یه وحی است. وحی الهی گاهی به اندیشه ها برمیگردد، گاهی به انگیزه ها برمیگردد. اون چه به اندیشه برمیگردد اگر تشریع باشد، مخصوص پیغمبر است که احدی در اونجا سهمی ندارد که چی حلال است چی حرام است، اون چه که به شریعت برمیگردد و اون چه که به علم غیب برمیگردد، به شریعت بر نمیگردد، به ملاهم برمیگردد، به معارف برمیگردد، این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست، هم برای پیغمبر است هم برای ائمه علیه السلام است. رسالت، شریعت، اینها مخصوص پیغمبر است و با رحلت اون حضرت هم تمام شده است. وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود لقبین رتعا به موتی که مالم یه نقطع به موتی احد، یعنی با رحلت شما چیزی قطع شد که با مرگ هیچ کس قطع نمی شد. وحی تشریعی که مربوط به دین است به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرحله کمال تمام رسیده است، دیگر حکمی نازل نخواهد. اما وحی‌های تسدیدی، تأییدی، انبائی مربوط به اخبار غیب و مانندون الی یوم القیامه هست. اون چی که به اندیشه برمیگردد همین دو حکم است. گاهی هم سخن از علم غیب نیست، سخن از معارف علمی دیگر است. این هم ممکن است نصیب اولیای الهی بشود که این به شریعت بر نمی گردد، یک از سنخ اخبار غیب هم نیست، دو بلکه از سنخ علوم هم، این هم ممکن است ذات اقدس اله بهره عالمان دین بکنه و خیلی هستن که بالاخره چیزهای بهره شون میشه. این نوع آوری ها به همین جهت بر می گرده که مطلبی رو کسی می فهمه. انسان سالمی است که قدرش، ظرفیت این رو داره، شایستگی این رو داره که مطلبی رو بفهمه که منظور از این حدیث چیست، از این روایت چیست، از این آیه چیست. پیشرفت علوم هم به همین چیزها اینا به اندیشه برمیگرده. یه مقدار از وحی به انگیزه برمیگرده که ما با چیکار بکنیم. راه معلوم هست، هر دو طرفش هم صحیح هست، حلال هست. گاهی می انسان مشورت میکنه به جایی نمیرسه، به دنبال استخاره است، استخاره میانه میاد، بالاخره راه مشخص نیست، به انسانم میخواد یک کار رو انجام بده و از عاقبت کارم خبر نداره، هر دو طرفش هم بحث به ظاهر بی‌محذور است. میبینید به یک سمت گرایش پیدا میکنه، این شوق، این گرایش، این علاقه، این وحی انگیزه ایست، نه وحی اندیشه ای. اونی که بهره از مادر از موسی سلام الله علیه ما شده از این سنخه، این وحی علمی نبود. وحی انگیزی بود، این کار رو بکن، تو صندوق بذار، در صندوقم ببند، بنداز تو دریا، خواهرشم به دنبالش بفرست. اینا همه دستورات عملی. اونی هم که بهره زنبور عسل می شود از این سنخ است. روحا رب بکرن نهل ان اتخذی، این کار رو بکن، از جبل، از درخت این چنین بهره بگیر، این چنین خانه بساز، این چنین مواد قندی را به مک، این چنین تبدیل بر. اینا کار است، اینا کار است، اینا به گرایش برمیگرده. قلب انسان به یک سمت مائل است، بالاخره همونطوره که شیطان وسوسه میکند انسان را به یک سمت متمائل میکند، گاهی هم فرشتگان الهی از راه الهام در دل انسان اثر میذارد، انسان به یک سمت میل پیدا میکند. این که فرمون ما ترس را از او برداشتیم، اینا به کارهای علمی بر نمیگرده، اینا به کارهای عملی برمیگرده، اینا به عقل عملی برمیگرده. اون جایی که جای تصمیم و اراده و اخلاص و عزم است، کارهای عمل است. اون جایی که جای فکر و اندیشه و جزم است، کارهای علمی است. هرچه به جزم برمیگرده علم است، و هرچه به عزم برمیگرده عمل است. این که ببینید بعضی ها مشکل علمی ندارن، میگن نمیتونیم کار رو بکنیم. درست حق با شماست که مطلب حق است، ولی نمیتونم کار رو بکنم. این راست میگن، برای اینکه اون محور تصمیم گیری او بسته است، دستونی دیگری تصاحب کرده. خوف به عنوان انگیزه است، نه اندیشه. ترس به کاره عمل برمیگرده. بسیار خوب، پس به اندیشه بر نمیگرده، راه علمی نداره، ولی انگیزه است. مثلا به کسی میگوید شب در اتاقی که یک میت رو گذاشتن موقت برای اینکه فردا تشریف کنن دفن کنن، شما شب کنار او بخواب، این میترسن. این به انگیزه برمیگرده. برهان قوام بکنید که این مرده مثل این چوبه، مثل این تخته. خب هر شب شما رو تخت میخوابی، این تخت های تخته که به تو آسیب نمیرسونه، که این پتو، این لحاف، این متقا، اینا همشون جماده. چطور شب که میخوابی یه پتو رو میدشی؟ پتو کار به تو نداره. اینم که مرده است مثل پتو، مثل این متقا است. چرا از متقا و پتو نمیترسی؟ علی میترسی. این میگه حق با شماست ولی میترسم. یعنی چی؟ یعنی اون بخش تصمیم و عقل عملی ضعیفه، بعدی عقل نظری به همراه او نیست، برابر اندیشه کار بکنه. از این خوفهای وهمی ما فراوان داریم. تو میدان نبرد این چنینه. در چنین فضایی که کسی میترسه کسی نمیترسه، سکینت را ذات عقل را نازل میکند. این وحی انگیزه است، وحی عملی است، نه وحی علمی، نه یه مطلب جدیدی نازل میشود، یه حکم جدیدی نازل میشود، مثلا آرام میشود. فانزل الله سکینته علیه، بحث در نصرت پیغمبر بود. اون زمیر لا تنصروهو به پیغمبر برمیگشت، فقط نصرهو به پیغمبر برمیگشت، از اخرجهو به پیغمبر برمیگشت، ثانی خود پیغمبر بود. این زمیرها به او برمیگردد. فانزل الله سکینته علیه، و زمیرهای بعدی هم که بنزد برمیگردد، و ایدهو به جنود لم تروها، خداوند پیغمبرش را صلی الله علیه وسلم به سپاهیان غیر مرئی کمک کرد. سپاه بودن شما نمی دیدی. خب چون بحث در باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، این حالی که آوردن با حال اون حضرت باشد دیگر، نه بیگانه. صحبت بیگانه اصلا نبود که. از این ثانی اثنین معلوم شود که کسی هم همراه حضرت بود. این تازه تلیعه صحبت دیگری. اونگاه وقتی که فرمود ثانی اثنین، معلوم می شود که از این کسی حضرت همراهی می شد. وقت جای این سوال است که در چه ظرفی همود از هما فلغار، باز این سوال مطرح است که در غار در چه مقطعی همون وقتی احساس خطر کردند و حضرت به صحابش گفت لا ترسن. بله به همون ضمیر مفرد آورد، نفرمود از اخرجه هما، که نفرمود همود از اخرجه او، این ضمیر مفرد است. بعد وقتی که حضرت تاره شد ثانی اثنین است، اثنان که نفرمود همون ثانی ثانی هم مفرد است. ما وقتی میگویم یک دو اول دوم، یه وقت میگیم یک دو، وقتی گفتیم اول دوم هر دو مفرد هست، اول داریم ثانی داریم ثالث داریم رابع داریم خامس داریم، همه اینا یکی هست. اما اگه گفتیم خمسه، خمسه یعنی پنجتا، خامس یعنی پنجمی، ثانی یعنی دومی، اثنین یعنی دوتا. در باره حضرت فرمود این دومی نه به هر دو، هر دوشون رو اخراج کردن، فرمود این دومی رو اخراج کردن، یعنی یکی در کنارش هست که اون تو اخراج داخل نیست. خب و ایدهو هم زمین اون حضرت برمیگردد به جنود لم تروها. برخی ها خواستن بگوین به این که ببینیم باره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیازی به انزال سکینه ندارد و همیشه در حال طمأنینه. البته اون طمأنینه اولی که نصاب نبوت است اون رو داراست، لیکن در هر مقطعی نیازی به تأیید الهی هست، به سکینه الهی هست که زائد بر اون مقدار لازم است. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از اون جهت که هر لحظه فیض دریافت می کند در طمأنینه است، اینطوری است که ذاتاً مطمئن باشد. اونی که ذاتاً مطمئن است فقط ذات اقدس اله است. لذا در هر سوره مبارکه توبه بحثش قبلا گذشت، آیه 26 توبه این بود که در جریان وقعی حنین ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. بس معلوم شد که دود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با سکینه الهی آرام شد. ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. چنگی در سوره 47 سوره فت آیه 26 اونجا همین رو فرمود، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت الجاهلیه فانزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. بنابراین نمی شود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیازی به نزول سکینه نداشت. عمده نقدی است که متوجه برخی از سخنان سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی است. ایشون فرمودن به این که و جعل کلمت الذین کفر و سفلا و کلمت الله العلیا، کلمه کفار همین توطئه اونها بود که خواستن حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو به قتل برساند و اعدام کنند، و کلمت الله همون وعده نصر بود، همون یاری الهی بود. بعد هم فرمودن این که میگن به کلمت الله العلیا مربوط به توحید است، این تام نیست. اون نقد این است که ما یه بحث تفسیری داریم یه بحث تطبیقی، البته شأن نزول همین است، تطبیق همین است، این دو مطلب هست که قصه و شأنی که این آیه در اون زمین نازل شد همین است که شفر بودن و آیه هم بر اون قابل انطباق است، نسبت اون هم صریح یا قدیم و یقین است. اما از نظر مفهومی جامعیتش محفوظ است. کلمه کفار شرک است و زیر مجموعه شرک، کلمت الله توحید است و زیر مجموعه توحید، و خودشون هم در کریمه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون اونجا فرمودن که ما می توانیم از تک تک این کلماتی اصل جامع را استنباط بکنیم و کلمت الله العلیا یعنی حق همیشه برتر است و کلمه کفار را باید رفت رو کرد. به این تعبیر لطیف هم که در بحث قبل اشاره شد اون همچنان باید در اذهان شریف بماند که کلمت الذین کفروا را نه به نه میخوانیم، برای اینکه خدا کلمه کافران را پایین قرار داد، اما کلمت الله را رفع بکنیم، یعنی این دیگه احتیاجی به قرار دادن ندارد. حق همیشه پیروزه و حق یه اصل ثابت است. باید باطل روبی کرد، غبار روبی کرد. این چه نیست که ما غبار روبی بکنیم تا حق را تثبیت بکنیم، حق را جعل بکنیم، حق را احداث بکنیم، حق را ایجاد بکنیم. این چه نیست. وقتی غبار روبی کردیم حق روشن می شود. این چه نیست که ما باید دو تا کار بکنیم، یکی این که غبار روبی بکنیم، باطل از بین ببریم، وقتی صحنه خالی شد حق را ایجاد بکنیم. این طور نیست، حق همیشه در صحنه هست. لذا نفرمود به جعل کلمت الله یا الولیا، بلکه فرمود کلمت الله یا الولیا. فقط باید از اون طرف غبار روبی کرد. الحمدلله.